دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر و همکاران خوب من آماده میشن تا به بررسی روند پیشرفت سامانه‌های کنترل قاچاق کالا و ارز بپردازن با حضور کارشناسان مربوطه، اون هم به شکل بیقاب بی‌نقاب.
هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطئه است. لحن توطئه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، رانتخاره، متاسفانه متکبره، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرض‌زده نولیبرالی رو هم داره اجرایی
میکنه. آزادی یواشکی، بلکه لواشکی، اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو بی تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملت هم، دولت نمایندگان ملت هم. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
ده. خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بادیگاه؟ چرا این همه دیگه رو برن؟ برو و اقل دیگه رو بادش نخوره بود. دست از این کارا دیگه.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نقاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بیقاب بی‌نقاب. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوین حالتون خوب باشه، هوای پاییزی روزهای خوبی رو براتون رقم زده باشه. مراقب باشید، این هوا مستعد سرماخوردگی است و سرماخوردگی دوست و رفیق و شفیق کروناست. خدای نکرده گرفتار این بیماری ها نشید که امسال در این حوزه ها مسئله کم نداریم. خیلی مراقبت بفرمایید، ماسک بزنید، دستاتون رو مرتب بشورید و به هر حال مراقب سلامتیتون به هر نحو ممکنی که هست باشید. امروز در بیقاب بی‌نقاب به موضوع مهم، موضوع قاچاق خواهیم پرداخت که خدمتتون توضیح خواهیم داد. مهمانانی هم در استودیو هستند که در فاصله ای بعد برای شما توضیح خواهم داد. اما سامانه پیامکی ما 30,000-10,35 هست، میتونید پیامک بفرستید، شما هم در بحث ما شرکت کنید. در ارتباط تلفنی هم میتونید با 27,86,10,35 تلفن گویای رادیو گفتگو تماس بگیرید یا تلفن 162 روابط عمومی کل سازمان رو تماس بگیرید و نظراتتون رو در رابطه با بیقاب بی‌نقاب از رادیو گفتگو بفرمایید. الان از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز صدای ما رو میشنوید، اما اگر میخواید در یک زمان بهتری برنامه بیقاب بی‌نقاب امروز رو بشنوید، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه رو ذخیره بفرمایید گوش بدید. سایت رادیو گفتگو هم فاصله اید بعد از برنامه، شاید نیم ساعت کم و بیش، برنامه رو روی سایت قرار میدن، اونجا هم میتونید بشنوید و استفاده کنید. و همینطور در صفحات اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی هم ما را با آدرس رادیو گفتگو .ir میتونید پیدا بفرمایید و پیگیری بفرمایید. این نکته خوب رو هم داره صفحه اجتماعی ما که بعضی از برنامه ها رو به شکل زنده اینترنتی تقدیمتون میکنه. شما علاوه بر شنیدن میتونید تصاویر برنامه و کارشناسان رو هم ببینید و بیشتر ارتباط بگیرید. و اما موضوعی که در برنامه امروز بیقاب بینقاب بهش میپردازیم، بررسی روند پیشرفت سامانه‌های کنترل قاچاق کالا و ارز هست. کنترل یا مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مهمترین اولویت‌های اقتصاد ماست. همه دنیا هم این کار رو انجام میدهند، اما ما در کشورمون وضعیت خوبی رو نداریم. یکی از ضعف‌هایی که در مقابله با قاچاق داریم بحث سامانه‌های ردیابی است که به ما کمک بکنه از کالا از مبدا تا مقصد به دست مصرف کننده میرسه چه مراحلی رو طی میکنه. مسیری که میاد، انبارهایی که نگهداری میشه، خط و ربط پولی که برای خودش ایجاد کرده و این سامانه‌هایی که باید به هم وصل بشوند تا یک کالای با اصل و نسب به دست مصرف کننده ما برسه. در این رابطه میخوایم صحبت بکنیم و سامانه‌های مبارزه با کنترل قاچاق و مبارزه با قاچاق رو میخوایم بحث بکنیم. اما قبل از آنی که مهمانان برنامه امروز رو معرفی کنم خدمتتون، بخش زیر ذره بین برنامه امروز رو بشنوید که آقای روحان برای ما از سامانه‌های کنترل قاچاق کالا و ارز روایت می‌کنند.
زربین
سامانه ها ابزار شفاف سازی و مبارزه با فساد هستند. به عنوان نمونه، اگر هر دستگاهی یک سامانه‌ای برای خودش داشته باشه، خدماتی که تو اون دستگاه ارائه میشه ممکنه مقدار بوروکراسیش و در از زمان اخذ مجوزها کاهش پیدا کنه و شفاف بشه. اما اینکه آیا ما میتونیم با قاچاق و یا فساد در سطح گسترده در موضوع واردات، در موضوع صادرات مبارزه کنیم، این نیازمند یک پارچه شدن این سامانه هست و دستگاه همشون در یک بستر اطلاعاتشون رو بذارن. این یک دو امدادی اطلاعات باید از یک دستگاه اولیه که مواد ورودی کالاست اخذ بشه، بعد به دستگاه بعدی که مسئولیت اخذ حقوق عوارض داره و کنترل های کیفی مثل گمرک، و باز هم وقتی میره به سطح توزیع و انباشت کالا رصد بشه و در مرحله آخر و گام آخر در سطح عرض کالا رصد بشه. همینطور که شرایط اروپایی مرز وجود نداره، اما کالا هم به این شکل قاچاق نمیشه. علت اینجاست که در سطح عرضه کنترل ها کاملا یک پارچه است. یعنی اگر کالای یا مواد ورودی وارد میشه، تا لحظه که این در سطح عرضه معامله میشه و به دست مصرف کننده میرسه قابلیت رصد داره. من مثال ساده برای شما میذارم. مثلا در همین موضوع الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات، آیا این سامانه های ما تونستن مشخصا معلوم بکنن که چه میزان ارز از کشور خارج شده؟ مثلا بعضی از صادرکننده ها کالاهاشون رو می‌بردن عراق و یه معافیت نسبی در مورد یکی از روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان داده شد. ما یهو دیدیم میزان صادرات از عراق افزایش پیدا کرده. حالا این سامانه‌ها متوجه می‌شدن که علت چیه؟ وقتی ما بررسی کردیم دیدیم که اصلا بخشی اومدن کالاهاشون رو به جایی که به عراق صادر کنن، عملاً به عراق ترانزیت کردن و از طریق عراق میلیون ها یا میلیارد ها دلار کالا رو صادر کردن به هندوستان و کشورهای دیگه برای استفاده از اون معافیت. آیا این سامانه ها متوجه می شدن؟ دقیقاً وقتی که میگیم این سامانه ها باید یک پارچه بشن، اگر با بخش حمل و نقل سامانه ارزی یک پارچه بشه، ما از تقاطع گیری اطلاعات میتونیم فساد ها رو کشف کنیم. ابزار مبارزه با فساد و قاچاق این سامانه ها هستن، مگر نه به خودی خودشون نمیتونن بیان بگن در کدوم نقطه قاچاق اتفاق افتاده.
شانزده و نه دقیقه است و گفتگوی امروز رو میخواییم آغاز کنیم. سه مهمان عزیز رو در استودیو میزبانی میکنم. در رابطه با موضوع رو یه بار دیگه بگم، بررسی روند پیشرفت سامانه های کنترل قاچاق کالا و عرض. اما مهمانانی که در استودیو در خدمتشون هستیم جناب آقای محمد شیرازیان، مدیر پروژه سامانه جامعه تجارت ایران هست. آقای شیرازیان خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، متشکرم، سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید انشالله. جناب آقای شریفی، کارشناس حوزه مبارزه با قاچاق، آقای شریفی خوش آمدید.
ممنون، متشکرم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. و جناب آقای سید میثم عظیمی، کارشناس حقوقی، که خدمت شما هم خوش آمد عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و ممنون هستم از اینکه این فرصت رو در واقع برای بررسی این موضوع مهم اختصاص دادید.
خیلی متشکرم. اما مهمانان تلفنی هم ممکن است که انشالله در فواصل برنامه به جمعون اضافه بشن که خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی خواهم کرد. اما شروع گفتگومون با جناب آقای شیرازیان باشه که از این سامانه جامعه تجارت برای ما اطلاعاتی رو بدهن. بگویم که این سامانه الان در چه وضعیتی هست، چقدر محقق شده، کجاها گیر کرده و اساسا چقدر تونسته جلوی قاچاق رو بگیره در همین حدی که اجرا شده.
به نام خدا، اگر اجازه بفرمایید من یه مقدمه ای عرض بکنم در خصوص سامانه ها و این در واقع صحبت آقای روحام در مورد اینکه سامانه ها ابزار هستن، هدف نیستن. خب سال 92 با ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک رویکردی به سطح تجارت و سطح مبارزه با قاچاق کالای ما تزریق شد که اون رویکرد رویکرد پیشگیری بود و این پیشگیری تمرکزش روی پیشگیری سیستمی و سامانه‌ای بر تخلفات قرار داشت. خب سامانه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اون سامانه‌های متعددی رو پیش‌بینی کردن برای دستگاه‌ها که هر دستگاهی داخل خودش جهت افزایش اشراف اون دستگاه بر فرایند داخلیش، افزایش نظارت و بعضن تسهیل فرایندهای داخلی اون دستگاه، سامانه‌های خودشون رو راه اندازی بکنن و با راه اندازی اون سامانه به این اهداف و بعد از اون جلوگیری از تخلفات برسن. خب این قدم اول بود و گام ابتدایی. قدم اصلی یک پارچگی و برقراری ارتباط این سامانه ها بود که برای این موضوع و یک پارچگی یک سامانه ای تو بند الف ماده 6 پیش بینی شد، سامانه یک پارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت، که تو آیین‌نامه مواد 56 این سامانه به عنوان سامانه جامعه تجارت شناخته میشه و متولی اون سامانه سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت. خب همونجور که استعذار دارید ما یک لایه‌ای داریم، لایه در واقع لوجستیکی در کالاها که کالاها انتقال مکان پیدا می‌کنن و متناظر این انتقال مکان و در واقع جابجایی کالا اسنادی هم تولید میشه، بارنامه داریم، قبوز انبار داریم و اطلاعاتی که در سطح جاده‌های کشور از طریق دوربین‌ها و سامانه های توزین در حال حرکت جمع آوری میشه. یه سطحی داریم، مسیر قراردادی داریم، اسنادی مثل ثبت سفارش، اعلامیه تامین ارز و پروانه گمرکی، اینا اسنادی هستن که به نوعی قراردادیان. اینها متناظر خودشون سندهایی دارن و متناظر این سندها سیستم های اطلاعاتی دارن. خب یک لایه بین اینها پیش بینی شده تو قانون به عنوان لایه سیستم های اطلاعاتی که تناظر بین این جریان واقعی در سطح عرضه، در سطح بازار، در سطح تجارت با جریان سیستم‌های اطلاعاتی رو تناظر بده و بعد از اون این اطلاعات در سامانه جامعه تجارت جمع‌آوری بشه، یک پارچه بشه و از طریق این یک پارچگی از بروز بسیاری از تخلفات جلوگیری بشه. اساساً این سامانه اجازه نده تخلفی رخ بده که بعداً بخوایم اقدام بکنیم برای کشف اون. به طور مثال هیچ بازرگانی یا هیچ بازرگان نمایی نتونه درخواست خرید ارز بده در حالی که اصلا ثبت سفارشی نداشته باشه بله. یا نتونه کالایو ترخیص کنه در حالی که اصلا مجوز ترخیص اون کالا رو هنوز دریافت نکرده. خب این وظیفه‌ایه که به عهده سامانه جامعه تجارت سپرده شده و از سال 95 با راه اندازی فرایند ثبت سفارش در این سامانه کارش رو شروع کرده و تا اینجای کار پیش رفته. و خب این سامانه دو بخش اصلی داره. بخش اولش خب تجارت فرامرزی است. ما کلام فرایند تجارتمون یه بخش تجارت فرامرزی داریم، یه بخشش تجارت داخلیه. تو بخش تجارت فرامرزی باز هم یه کلام فرایند واردات داریم، صادرات داریم و ترانزیت. اگه بخوایم خیلی کلی و عمده دسته‌بندی کنیم چون اینا هم ذیل خودش رویه‌های مختلف گمرکی داره. در تجارت فرامرزی خب ما از صدور کارت بازرگانی در این سامانه تا لبه تشریفات گمرکی رو پیاده سازی کردیم. کاربر در سامانه ما میتونه درخواست کارت بازرگانی بده، همون بازرگان میتونه ثبت پیشفاکتور بکنه، به ازای ثبت پیشفاکتور سیستمی استعلام میشه از سامانه مربوطه ضوابط کالایی اون، و به ازای ضابطه‌ای که اعلام میشه بازرگان باید بره مجوزش رو همونجا سیستمی درخواست مجوز از دستگاه مجوز دهنده بده، مجوزها که جمع آوری شد درخواست ثبت سفارش میده، کارمزد ثبت سفارش پرداخت میشه. اگر اولویت دو بود همونجا درخواست خرید ارز از سامانه نیما میده، صرافش رو انتخاب میکنه، عملیات ارزش که تموم شد میرسیم به اعلامیه تامین ارز، بازرگان باز در سامانه جامع تجارت درخواست اعلامیه تامین ارز میده، سند حملش رو انتخاب میکنه، ابزار پرداختش رو انتخاب میکنه، ثبت سفارش و میزان کالایی که تو این پارت میخواد ترخیص بکنه انتخاب میکنه و اطلاعاتش رو ثبت میکنه، اعلامیه تامین ارز صادر میشه. از اینجا باید بره وارد در واقع فرایند گمرکی بشه که اینو هنوز داخل سامانه جامع تجارت با گمرک به توافق نرسیدیم که پیاده بکنیم. از اینجا بعدش میره داخل سامانه گمرک و بعد از ترخیص وارد بخش تجارت داخلی سامانه جامع تجارت میشه.
درست. خب این پس این روندی است که تا الان داره طراحی و بخشش اجرا میشه. یک سال پیش هم تقریبا تو همچین ایامی دوستان آقای رهبری و دوستان دیگه از سامان تجارت باشون صحبت میکردیم، همچنان میگفتن که آقا گمرک نپیوسته و الان یک سال بعد هم همچنان ظاهرا گمرک اتصالی به این سامانه پیدا نکرده. بفرمایید آقای شریفی نظرتون در رابطه با این سامانه و اثرگذاریش بفرمایید.
هست شود خدمت شما. همونطور که دوستان گفتن در مواد 5 و 6 قانون و ماده 13 راجع به بحث سامانه ها و وظایفی که برای هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه اجرایی مشخص شده، احکامی رو ذکر شده و که تمام بار اجرایی محض هم برای وزارت صمت نیست. البته خب بحث پایلوت اصلی وزارت صمته، ولی وزارت امور اقتصاد دارایی، وزارت کشور و سایر نهادها و دستگاه‌ها باید حضور فعال داشته باشن، وزارت راه و شهرسازی. بخشی از این احکام به صورت جزیره‌ای توسط دستگاه مختلف اجرا شده، یعنی دستگاه مختلف اومدن سامانه‌های خاص خودشون رو طراحی کردن در حوزه سامانه جامع انبارها، از شرط خدمت شما بحث پنجره واحد گمرکی، اما اتصال این سامانه‌ها میسر نشده و اون بحث کراس‌چک کردن اطلاعات. موضوع دیگری که داره اهمیت این مسئله است که طراحی این سامانه ها با وضعیتی که اقتصاد ما فعلا داره و از جمله عارضه‌ای که حادث میشه تغییر مکرر قوانین و مقررات، یعنی سامانه طراحی میشه به صورت پایلت اجرا میشه، اما میبینیم که بخشنامه های خلق السایه و بعضن تعداد این بخشنامه ها در بانک مرکزی، در خود وزارت سهم، در گمرک، در وزارت اقتصاد، این بخشنامه ها اینقدر تعدد و تکرارشون زیاد هست که عملا اون سامانه کار کردش تا بیاد آپدیت کنه خودشو با اون بخشنامه ها دچار مشکل میشه و در برخی موارد اصلا سامانه کنار گذاشته میشه، یعنی یک کار اضافی طراحی میشه برای مراجعین به جای اینکه تسهیل کننده کار مراجعین باشه، خودش یه مشکلی رو ایجاد میکنه.
بله.
موضوع بعد موضوع مقاومت دستگاه ها هست. هر دستگاهی سعی میکنه از اطلاعاتی که در ید خودش هست، در حیطه اطلاعات خودش هست رو، این اطلاعات برای خودش باقی بمونه، حالا به دلایل مختلفی که جاش اینجا نیست که بیان بشه، ولی این به قول معروف شیر کردن اطلاعات در سامانه، تقسیمش با دستگاه دیگه، در مقابل این یه مقاومتی وجود داره. البته قانون پیش بینی کرده که مراجعی مثل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و مراجع نظارتی بالاتر بتونند این کار رو انجام بدن و کار رو پیش ببرن، اما به هر حال نظر من این هست که این مقاومت دستگاه ها، تغییر مکرر قوانین، مشکلات ارزی در حوزه بانک مرکزی و سایر مسائلی که بهتر از من در جریان هستین، باعث شده که عملا اجرایی شدن این سامانه با مشکل مواجه بشه و به جای اینکه در برخی موارد هم که اجرا شده به جای تسهیل امور، باعث شده که ارباب رجوعان، کارکنان، فعالان اقتصادی در برخی موارد با مشکلاتی مواجه بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای عظیمی، بفرمایید نظرتون رو.
بله.
عرض خدمتون که همونطور که دوستان تا حدودی اشاره کردن، من یه مقدار حالا از زاویه در واقع حقوقی میخوام مسئله رو در واقع بررسی بکنم. ما اگر بخوایم در واقع تعدادی از معضلات نظام اقتصادی خودمون رو در واقع رتبه بندی بکنیم، به نظرم میاد که بحث در واقع مقابله با پدیده قاچاق به عنوان یک در واقع موضوعی که واقعا تولید سوز هست و دغدغه مهم و اساسی بسیاری از در واقع سیاست‌های ما بوده و مسئولین ارشد نظام هم به صورت در واقع متوالی و متناوب و چندین سال هست که در این خصوص در واقع در به اصطلاح چارچوب قانون و مواردی که در قانون ذکر شده تذکرات و تأکیدات و تصریحاتی رو در خصوص اجرای شدن این قانون داشتن. خب ما اگر در واقع بخوام یک نوآوری رو در خصوص قانون مبارزه با قاچاق ذکر بکنیم و اون رو از بعد پیشگیرانه و نه صرفاً بحث قضایی و برخوردهای کیفری و مجازات کردن متخلفین و مجرمین نگاه بکنیم، میبینیم که این قانون یک بخش مستوفا و مفصلی رو در خصوص تکالیف دستگاه ها تعیین کرده. اما نکته ای که وجود داره، متاسفانه در این قانون زمانبندی مشخصی برای اجرا و ایجاد این سامانه ها پیشبینی نشد. چرا؟ شاید یکی از دلایلش این بوده که فرض رو بر این گرفته قانونگذار که به هر حال دولت موضوع قاچاق رو انقدر براش اهمیت دارد و انقدر در واقع مقابله با اون براش در واقع قابل توجه هست که بلا فاصله پس از تصویب این قانون زیر ساخت‌های اجرایی اون رو فراهم خواهد کرد. اما ما متاسفانه می‌بینیم که از زمان تصویب این قانون در سال 1392 اون عزم و اراده‌ای که برای اجرایی کردن این سامانه‌ها باید به کار گرفته می‌شد دیده نشد و نه تنها این عزم و اراده در واقع اتفاق نیفتاد، بلکه از همون ابتدای ابلاغ قانون ما متاسفانه از وزارتخانه‌های اصلی که متولی و مخاطب اصلی این قانون بودند صداهایی رو مبنی بر در واقع اعتراضشون و مخالفتشون با مفاد این قانون شنیده شد و همین به طور طبیعی عاملی شد که در حدود 3 تا 4 سال متاسفانه ما اولین قدم که تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون باشه را هم باهاش مواجه نبودیم. و اگر بخوایم بگیم توفیقی رو مثلا طبق گفته هایی که خود متولیان این موضوع داشتن، ما تا سال 96-97 نهایتاً 20% دستاورد عملی ما در اجرایی کردن این سامانه ها بوده. بنابراین اگر بخوایم قضاوتی رو داشته باشیم، باید بگیم تا الان اون مقصودی که قانونگذار در سال 92 داشته تا الان محقق نشده. ما به اندازه کافی پروسه قانونگذاریمون زمانبر هست. من چون تا حدودی در جریان تصویب این قانون بودم، فکر میکنم نزدیک به چند سال کار مطالعاتی برای تهیه این قانون انجام شد و بعد از اون یک پروسه 3-4 ساله‌ای تا تصویبش اتفاق افتاد. ما همین جوریش در واقع زمان رو داریم از دست میدیم متاسفانه و اجرایی کردن این قانون هم در واقع همین مشکلات رو داره. البته که باید قبول کرد و منصفانه در واقع قضاوت کرد که سامانه‌هایی که ما الان داریم ازش بحث می‌کنیم چیزی حدود 40 سامانه و زیر سامانه هست که کار انصافاً بزرگی هست و راه اندازی اون و تکمیل اون رو در واقع باید یک موفقیت ملی بدونیم که اثرش نه تنها در مبارزه با قاچاق کالا، بلکه در عرصه‌های دیگه نظام مدیریت توزیع کالا و عرصه‌های خدمت شما مشکلاتی که ما الان در سطح عرضه باش گریبانگیر ما هست و باش مواجه هستیم، با تکمیل و در واقع راه اندازی کامل این سامانه هاست که ما میتونیم امید داشته باشیم به اینکه اهداف مقنن از این قانون برآورده بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم. دو تا نکته از صحبت های آقای عظیمی برای من جذاب بود که دیگه حالا در این مرحله دیگه دوستان همه با هم مشارکت کنیم توی بحث. این بود که آقای عظیمی گفتن اولا این سامانه ها 20% بیشتر اجرا نشده، که حالا نمیدونم این
در سال 96
الان خب الان چند درصده؟
ببینید یه نکته ای رو فرمودن آقای عظیمی در مورد زمان بندی، حرف به نظرم درستیه کاملا، که ما اون چیزی که از مفاد قانون برداشت میکنیم هیچ قید زمانی برای اجرای تکالیف دستگاه تعیین نشده. بعد از تصویب آیین‌نامه خب ماده 13 زمانبندی داره، تمام ماده هاش اونجایی که تکلیف تعیین کرده برای دستگاه. ماده 13 چیه؟ ماده 13 آیین‌نامه در واقع ماده ایه که ناظر بر طرح شناسه کالا و شناسه رهگیریه و یه آیین‌نامه ای داره که تو اون آیین‌نامه دستگاه ها تکالیفی دارن و تکالیفشون زمانبندی متناظر خودش رو داره. ولی ماده 56 که اکثر سامانه ها تو ماده 56 هن که حالا و اکثر اون ماده هم بازم تکالیف وزارت صنعته، آیا آیین‌نامه ای داره؟ اونجا بعضا بله تکالیفی هست که زمانبندی نداره.
نه خب الان جواب ندادیم چند نظر الان چقدر اجرا شده؟
بعد از این بحث آیین‌نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جنبه نظارتی ورود کرد به تکالیف دستگاه‌ها و متناظر مواد آیین‌نامه تکالیفی برای دستگاه‌ها تعیین شد و متناظر اون تکالیف صورت جلساتی بین ستاد وزارت کشور و دستگاه مربوطه امضا شد. اون تکالیف همشون زمانبندی داره و با ازای اون تکالیف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماهانه داره درصد پیشرفت اعلام میکنه. خب ما این درصد پیشرفت ها یه بخشش ناظر به خود سامانه است. مثال عرض میکنم سامانه جامعه تجارت الان فکر میکنم تو اون درصد پیشرفتی که اونجا داره فکر کنم بین 70-80 درصده. خب این 20% باقی مانده، درسته 20% از سامانه جامعه تجارت باقی مانده، ولی این 20% ناظر به یک سری اقداماتیه که اون اقدامات هر کدوم متولی خودشو داره. سامانه جامعه تجارت یک مسیج هابه، یک درگاه واحده، یه بخشیش خب تشریفات گمرکیه بعد راه اندازی بشه، خب راه اندازی نشد. این مثلا شما فرض کن 10% از سامانه راه اندازی نشه، ولی تکلیف کیه؟ تکلیف دستگاه متولیش که بیاد انجام بده یا همکاری بکنه. اونجا تکلیف وزارت صنعت یا سامانه جامعه تجارت این بوده که وب سرویس های مربوطه رو در اختیار دستگاه قرار بده، دستگاه بعد بده از این وب سرویس ها استفاده کنه دیگه. این که اون دستگاه استفاده نمی کنه خب بعد پیگیری بشه، ستاد هم داره پیگیری میکنه، گزارش دادن با ورود سازمان بازرسی هم این دستگاه ها خوشبختانه تسریع بخشیدن به وظایفشون و بخشی از اون اختلافات ما با حتی گمرک هم برطرف شده، بخشیش هم هنوز در حال پیگیری و در واقع اقدام هست و امیدواریم برطرف بشه. در مورد بقیه سامانه ها خب
بعضن این عدم زبان بندی که عرض کردم در واقع دلیلش رو عرض کردم، یعنی یک مقدار متعارف و معقولی رو قانونگذار به هر حال در نظر داشته، یعنی یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال. فی الواقع این گذشت زمان به نحو غیر متعارف واقعا جای در واقع سوال و ابهام داره و این رو به هر حال همونطور که ما تو این دو سه سال اخیر از زبان در واقع مسئولین ستاد شنیدیم بارها که اشاره کردن ما دستگاه‌هایی که کوتاهی کردن و تعلل کردن در راه اندازی سامانه‌شون رو باشون برخورد خواهیم کرد. یعنی میخوام عرض بکنم که این دیگه عملاً پذیرفته شده نیست که ما بگیم چون در قانون زمان بندی نداشته است پس دیگه الان هم تکلیفی و در واقع محافظه‌ای متوجه مسئولین در واقع دستگاه‌های مربوطه نیست.
بله.
در سال اوایل سال 97 جناب آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره می‌کنن که ما تا پایان تابستان 97 هیچ عذری رو در قبال راه نیافتادن این سامانه‌ها نخواهیم پذیرفت. الان نزدیک به 2.5 تا 3 سال از اون اتفاق گذشته و متاسفانه این تعلل همچنان به صورت ملموسی دیده میشه و نه تنها از ناحیه خود ستاد، در واقع عرض کردم متولیان مربوطه بارها، حالا مستنداتش هم در واقع بالاخره با یک بررسی ساده مشخصه که بارها تاکید کردن که ما برخورد خواهیم کرد، معرفی خواهیم کرد، در واقع برخورد قضایی خواهد شد، ولی متاسفانه این اقدامات تا الان و این تهدیدها حداقل تا الان بازخورد مناسبی نداشته.
من حرف کلیت حرف شما رو قبول دارم ولی یه جنبه شو در نظر داشته باشید. ببینید اون جنبه‌ای که آقای شریفی فرمودن، سامانه‌های اسکوپ مشخصی داره، سامانه‌ای که توی قانون سال 92 تصویب شده یه اسکوپی داشته ولی در طی سال‌ها به علت اون تغییر فرایندها و تغییر قوانینی که مدام در کشور داشته اتفاق می‌افتاد، خب این اسکوپ سامانه تغییر، مثلا ما یه تایمی توی سامانه جامعه تجارت رسیدیم به 80%، ماه بعدش یه قانون جدید تصویب شده، یه تکلیف جدیدی به ما اضافه شده، اون 70% شده 60%. بقیه دستگاه هم همینن، یعنی من نمیخوام بگم سامانه جامعه تجارت استثناست، نه بقیه دستگاه هم اگر برید باشون صحبت بکنید، نمیگم کسی تعلل هم نداشته، نه هر جا تعلل داشته دستگاه نظارتی باید بیاد برخورد بکنه، حرفی نیست. ولی بحث اینه که این تغییر قوانین، مثال عرض میکنم، از سال 98 ابلاغ شده که کولبر و مرزنشین و ملوان هم باید بیاد ثبت آماری بکنه، یا مناطق آزاد ویژه هم باید بیان ثبت سفارش بکنن. خب اینها مواردی بود که